أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. عرض شد که اگر کسی که مال مختلط به حرام دارد و واجب است که خمس ازش ادا بکنه، قبل از اداء خمس تصرف کرد تو این مال. گفتیم تصرف دو جوره، یه وقت تصرف به اتلافه که مال رو بر میدارد خرج میکند، هزینه میکند، صرف میکنه که تمام میشه، این میگیم تصرف کرد به اتلاف، مال رو تلف کرد. یه وقت تصرف به نقل و انتقال مال مختلط به حرام که باید یه خمس ازش ادا بکنه، ادا نکرد و رفت فروخت مجموع این مال که هم مال خودش بود مقداری، هم مال حرام درش بود، بدون اذن اون مالک که نمیشناسد مالک هم کیه. این معامله فروخت، منتقل کرد مال رو به غیر. بحث اول که اتلاف بود اون رو گفتیم تمام شد. فعلا در صورت دوم که مال مختلط به حرام رو قبل از اداء خمس بفروشد، منتقل کند به غیر، همون دو مبنایی که اونجا داشتیم، گفتیم دو قول در مسئله هست، باز اون اینجام جاری است. گفتیم دو قول، هر دو قولم معتبر. مرحوم صاحب جواهر و جمعی از بزرگان گفتن که این تصرف موجب این میشد که خمس به ذمه‌اش تعلق میگیرد. اونجا می گفتیم خمس به ذمه‌اش تعلق گرفت، خرج کرد، این بعد از اینکه خرج کرد اون خمس به عهده‌شه، باید خمس رو بده، ضامن خمس. اینجا عرض کنم که بنابر قول دوم، قول دیگر این بود که خمس بعد از این هست که خمس رو ادا بکنه، چون این خمس فرق دارد به خمس جاهای دیگه. این خمس برای تحلیل ماله، میگن یک خمس از این مال مختلط به حرام ادا کن تا بقیه مال برات حلال بشه، که گفتیم در حقیقت معنیش یک معاوضه قهریه، مصالحه قهریه واقع می شد بین خدای متعال که مالک الملوک است و این خمس. این خمس رو که می داد در حقیقت در مقابل این حرامی است که تو این ماله، که ان خدا که راضی می شد به این خمس، یعنی از اون مال حرام چشم پوشیدن، مصالحه شد، اون مال حرامی که مال غیر هست به این مبلغ خمس. این بعد از آنیست که خمس اجرا بشه، وقتی خمس رو ادا کرد، از مالش خارج کرد، اون وقت اون مصالحه قهری پیش میاد و مالک بقیه مال میشد، سایر المال لک حلال، تحلیل میشد براش، و این هنوز نداده، پس موردی برای خمس نیست. قبل از اینکه خمس را ادا کند، مال را هزینه کرد، خرج کرد، مال حرام را هزینه کرده، اون مال حرام به عهده‌اش اومده، نه خمس. این دو قولی بود که در اون مسئله داشتیم. این همون در این صورت که میرد میفروشه مال را، اونایی که میگن خمس به این مال تعلق گرفته و تقریبا سادات شریک شدن تو این مال، یه پنجمش مال خودش نیست، یه پنجمش حق ساداته. میگن این که رفت فروخت یک پنجم این مال رو بیع فضولی کرده، مال سادات هست. یک خمسه از مال، یه پنجم این مال مال سادات بود، مال خودش نبود، بیع کرد، معامله فضولی است. اگر چنونچه حاکم شهر امضا کرد معامله رو، معامله صحیح میشه و ملک مشتری میشد مجموعه این مال که فروخ. منتها عرض کنم که بعد از این که فروخت و امضا کرد حاکم شهر، حاکم شهر میتوند بیاد عوض این پول رو یک پنجمش رو بگیره. اگر امضا نکند نسبت به یک پنجم معامله باطل و مشتری حق خیار تبعوض صفقه پیدا میکند. میگه من مجموع این مال رو میخواستم خریدم و یه پنجمش منتقل به من نشد، حاکم شهر امضا نکرد، پس به اندازه یک پنجم مال مالک مشتری مالک نمیشه، خیار تبعوض صفقه داره، میتونه به هم بزند معامله، میتوند برداره. منتها اون یک پنجمی که ملک سادات هست رو پولش بدهد به حاکم شهر. این در صورتی که خمس در مال باشه، معامله نسبت به اون خمس معامله فضولی است، باید حاکم امضا کنه. اگر امضا کرد مجموع مال ملک مشتری میشه که خرید، باید یه پنجم پولش رو به حاکم بدهد. اگر معامله رو امضا نکرد به اندازه یه پنجم مال که مال سادات بود معامله باطل، بلکه باید حاکم شهر مراجعه کند یا به خود مشتری، از باب این که حرام دست اونه الان، از مشتری میگیرد یا از خود فروشنده. این در صورتی که بگیم خمس در اینجا هست رو مبنای مرحوم صاحب جواهر و مرحوم سید عروه و اینا. بنابر قول اقوا و قول حق که گفتیم دیگه در اینجا خمس نیست، تصرف کرد، فروخت، اگر مبادله می کرد خمس می داد، اون معامله قهری واقع می شد و خمس بدهکار می شد. چون خمس را نداد در خارج، اون مبادله قهری واقع نشده، پس این مجموع مالش که یه قسمت هم حرام توش هست رو منتقل به غیر کرده. باز نسبت به اون قسم، نه خمس، چون خمس گفتیم نیست، اون مقداری که ملک مالکی است که ما خبر ازش نداریم، نمیشناسیمش، مال حرام تو این مال هست، نسبت به اون مال حرام معامله فضولی است. باز اینجا میگیم میتوند حاکم شهر امضا بکنه. اگر حاکم شهر امضا کرد مجموع مال منتقل میشد به مشتری، یه قسمش رو که خود این شخص مالک بود فروخت، یه قسمش هم که مال حرام بود تو این مال حاکم شهر تجویز کرد، اجازه داد، پس مجموع مال ملک مشتری میشه، ولی به اندازه پول این قسمت حرام این رو باید حاکم شهر که امضا کرد بگیره. اینجا هم گفتن که از باب تعاقب ایادی میتوند اگر امضا نکرد از خود این مشتری بگیرد، چون مال حرام دست مالک بود که مالش حرام مخلوط شده بود، فروخت، الان پیش مشتری است، حاکم امضا نکرد معامله رو، یک پنجم این مال اختیارش دست حاکمه، میتوند از مشتری بگیره، میتوند از بایع بگیره. از بایع بگیرد، بایع فروخته، پولی که گرفته، این سهم رو باید بدهد به مالک، به حاکم. اگر از مشتری گرفت، از باب اینکه ید بر حرام پیدا کرده، مشتری پولش رو یه دفعه داده به اون مالک، به فروشنده، حالا که حاکم ازش گرفت میتوند رجوع کند به حاکم، بگه این مالی که به من فروختی پولش هم از من گرفتید، یه قسمش رو حاکم اجازه داد و اومد پولش از من گرفت، میتوند رجوع کند به فروشنده از او بگیر. این بحث مهمی ندارد، این بحث تمام. عرض کنم که مسئله اقسام خمس و اون چیزهایی که خمس بهش تعلق میگیره بحثش تمام میشه. وارد میشن القول فی قسمتهی و مستحقی، بحث مهمی است که سهم، عرض کنم که این مال خمس به کی میرسه، کی مالکش میشه و چه جور تقسیم میکنند، مستحق این مال کیست و صاحبانش که بهشون پرداخت میشه چه کسانی هست. القول فی قسمتهی، چند قسم میشه این خمس؟ 5 قسم، 6 قسم، 4 قسم، و یکی هم مستحقین، به چه کسانی باید این خمس داده میشه. در اینجا مسئله مهمی است و مورد بحث پیش اعلام. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در مسئله 1 می‌فرماد یقسم الخمس 6 اسهم، مجموع خمس، کسی در ارباح مکاسب، عرض کنم که از درآمدش در سال ربحی به دست آورد، هزینه‌شو از اون مال بر می‌داره، یه مقدار اضافه میاد، 1,000,000 تومان سر سال فاضل معونه شد، اضافه اومد از مخارجش، این خمس بهش تعلق میگیرد، یعنی 1/5 این مال دیگه مال خودش نیست، بابت خمسه. این خمس 1/5 200,000 تومان، اینو چه جور تقسیم بکنه، چند سهم میشه این خمس؟ یقسم الخمس 6 اسهم، امام فرمود 6 قسمت میشه. عرض کنم که سهمون لله تعالی، سهمون للنبی صلی الله علیه و آله و سلم، سهمون للامام علیه السلام، این 3 سهم، یه سهم مال خدا، یه سهم مال پیغمبر، یه سهم مال امام. و هذه الثلاثه، این 3 سهم الان لصاحب الامر ارواحنا له الفدا، این 3 سهم مال امام زمانه که اسمش رو می‌ذاریم سهم امام. 3 قسمت از خمس، این 3 قسمت در اختیار امام گذاشته میشه. عرض کنم که ملک اوس، یه سهمشو بالاصاله میگیره مال خود امام، یه سهمش مال خدا بود به پیغمبر میرسه، یه سهم مال پیغمبر بود، این 2 سهم، سهم خدا و رسولم به امام میرسن، اینا بالوراثه، یه سهم من بالاصاله، 3 سهم مال امام، سهم خدا و پیغمبر و خود امام. و 3 سهم دیگرش، گفتم 6 سهم میشه، 3 سهم دیگر للایتام و المساکین و ابناء السبیل، به یتیم ها، مسکین و فقیر و ابن سبیل که در مثلا مسافرت مونده، در خارج وطن خودش ابن سبیل شده، مونتا اینا یه قید دارد، ممن انتسب بالاب الى عبد المطلب، از سادات باید از طریق پدر این سید به عبدالمطلب میگیم بنی هاشم، منتا هاشم فرزندی جز عبدالمطلب نداشت، نسل هاشم از عبدالمطلب منتشر میشه، لذا فرمود انتسب بالاب الى عبدالمطلب. پس این خمس تقسیم میشد به 6 قسم، 3 قسم مختص امام میشه، 3 قسم مختص یتاما و مساکین و ابن سبیل از سادات، اونایی که به وسیله اب هاشم یا عبدالمطلب برسن. لذا میگیم نصفش خمس، نصفش سهم امامه، نصفش سهم ساداته. این تقسیمی که امام میفرماید در تحریر. مرحوم صاحب جواهر اینجور تعبیر میکنند که ول مشهور بین الاصحاب شهرتن عظیمه کادت تکون و اجماع. نه تنها شهرت، شهرت عظیمه، این قریب به این است که اجماع بشه. کادت تکون و اجماع بل یک از آلک، بلکه نه رسیده به حد اجماع. پس مسئله اجماعیست، اتفاقیست. فی سریح بله یک از آلک، فی سریح الانتصار و ظاهر القنیه و کشف الرموز او سریح هما، بالاخره اجماعیست، اتفاقیست. علما گفتن که این خمس یقسم ستت و اقسام بالاتفاق. علما ما عرض کنم که قدیمن و حدیثن میگن این خمس تقسیم میشد به 6 قسم. انه یقسم ستت و اقسام، ثلاثتون منها، 3 سهمش للنبی و هی سهم الله، عرض کنم که و سهم رسوله، یه سهم مال خداست به پیغمبر میرسه، یه سهم مال خود پیغمبر، این دو سهم و سهمون ذل قربا، مال ذل قربا که مراد از ذل قربا امام است در هر زمانی. پس رو تعبیر مرحوم محقق در شرایع و توضیحی که صاحب جواهر میدن در فرمایش محقق، 3 سهم از این 3 سهم مال پیغمبره و 3 سهمش مال سادات که ایتام و مساکین و ابن سبیل. مرحوم محقق در شرایع میگه 3 سهم مال پیغمبر، در زمان پیغمبر 3 سهمش پیغمبر برمی‌داشت. این 3 سهم یکیش مال خدا بود که در اون زمان به ولی خدا که پیغمبره به او میرسه، پس یه سهم خدا میدیم به پیغمبر، یه سهم مال خود پیغمبر، این دو سهم، یه سهم مال ذل قربا. ذل قربا یعنی امام. در زمان حیات رسول الله، در زمان حیات پیغمبر، امام کیه؟ خود پیغمبر. خود پیغمبر در اون وقت عرض کنم که عهده‌دار هم رسالت هم امامت، به خود پیغمبر میرسه، یه سهمش مال خداست، یه سهمش مال ذی القربا که امامه، یه سهم مال خودش، 3 سهم دیگه مال ایتام و مساکین و ابن السبیل. پس اینم عبارت مرحوم صاحب جواهر. مرحوم سید در عروه ایشون فرمود مسئله 1، یقسم الخمس ستتون ستت و اسهم علل اسه. تعبیر مرحوم سید اینه، حالا چرا این تعبیر را آورده نمیدونیم، فرمود علل اسه. مرحوم صاحب جواهر فرمود مشهور شهرتن عظیمه که کادت ان تکون اجماع، بل هیه اجماع، رسیده به حد اجماع، یعنی مخالف نداره، اجماعی است که مبلغ خمس تقسیم می شود به 6 قسم. مرحوم سید تعبیر می کند که الیقسم الخمس ستت و اسهم علل اسه، معنای علل اسه یعنی غیر اسه هم داریم، یه قول دیگری هم داریم منتش غیر صحیحه، در حالتی که ما قول دیگری نداریم، اتفاقی است. بعضی نسبت دادن به ابن جنید که ابن جنید گفته 5 سهم میشه، سهم خدا را قبول رد کرده، سهم خدا گفته این تشریفاتی است که فرمود است مثلا لله، تشریفاتی خدا اسم خودش را آورده، یه سهم به خدا نمیرسه. ولی مرحوم عرض کنم که شیخ در خلاف میفرماد این نسبت درست نیست، بلکه ابن جنید متفق با بقیه علما، بقیه اصحابه و در کتاباش گفته است که 6 قسم. پس این علل اسه رو احتمال این است که ابن جنید مخالفت کرده باشه در حالتی که مخالفتش روشن نیست، پرومشه فرموده ابن جنید هم مطابقت کرده با البقیه علما. پس همون 6 قسمه، ایشون فرمود 6 علل اسه، دیگه علل اقوا باید بگه. خب سهم لله سبحانه، سهم للنبی صلی الله علیه و آله وسلم، و سهم للامام، این 3 سهم. و هذه الثلاثه الان در این زمان لصاحب الزمان ارواحنا له الفدا و اجل الله تعالی فرجه. و ثلاثتون 3 سهم دیگرش للایتام و المساکین و ابناء السبیل. اینم فرمایش مرحوم سید در عروه.
قول ابن جنید تو معقوله، خب اگر مال خداوند باشه باید مال همه انسان ها باشه، چون نباید برای پیغمبر تنها باشه.
حالا اجازه بدید فعلا اقوال رو داریم میگیم تا برسیم به دلیل، اون وقت ببینیم اون دلیلش درسته یا دلیلش درسته. حالا میرسیم به دلیل ابن جنید. بله مرحوم آقای حکیم، میخوام ثابت کنیم این مطلب تقریبا اتفاقی و اجماعی است که سهم خمس 6 قسمت میشه، 6 سهم. مرحوم آقای حکیم در مستمسک میگه کما نسب الی المشهور 6 سهم میشه، کما نسب الی المشهور او معظم الاصحاب قائل شدن به این که 6 سهم میشه، او مذهب الاصحاب، میگه این تعبیراتی است که در کلمات علما اومده، مشهور یا نسب الی معظم الاصحاب یا مذهب الاصحاب او جمیعهم، که نسبت داده شده به جمیع اصحاب، او انه اجماع، یا اینکه مسئله اجماعی است، او من دین الامامیه، این تعبیراتی است در عبارات علما اومده که خمس تقسیم میشد به 6 قسم و هازا من دین الامامیه، دین امامیه این است که خمس 6 قسم، یا مجمعون علی، مورد اتفاق، مشهور، این تعبیرات رو علما در اینجا دارن. بنابراین دیگه شبهه‌ای نمیماند در این که خمس 6 سهم میشه، یه سهمش مال خدا، یکی رسول، یکی امام، 3 سهم مال ایتام و مساکین و ابن سبیل. این اقوال در مسئله که تقریبا اتفاقی و اجماعی است و این تعبیرات من دین الاصحاب، من دین الامامیه، مذهب الاصحاب، این تعبیرات. خب دلیل مسئله اصل در اینجا همون آیه قرآن، دلیل اصلمون آیه است، سوره انفال آیه 41، و اعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه ولی رسول ولی ذل قربا ولی یتاما ولی مساکین و ابن السبیل. همین شیش سبت قرآن صریحا ذکر شده. و اعلموا انما غنمتم، اون چرا غنیمت یعنی فائده بردید. مراد حالا ممکنه غنایم عرض کنم که جنگی را بگیره، ولی میگن مراد مطلق فائده است. این فائده را از غنایم جنگی در جنگ به دست بیارید، این رو فائده را از گنجی که به دست میارید استخراج میکنی، معدنی که استخراج میکنی، قوس میرید از دریا جواهر در میارید، فاضل معونه مطلق فائده. از هر راهی فائده‌ای به دست آوردید، ما غنمتم من شیء، هر شیء کم زیاد، فان لله خمسه، خمسش فان لله یعنی ملک خداست که مال شما دیگه نیست. این خمس از ملکیت این شخص میره بیرون که میگفتیم تعلق میگیره به عین. ان لله خمسه و یکم للرسول ولذی القربا. خب اون مالی که مال خداست، حالا روایاتی داریم میخونیم، اون مال که مال خداست میفرماد متعلق به پیغمبر، چون در اون زمان پیغمبر ولی خداست، مالی که سهمی که مال خدا بود به ولیش داده میشد. میشه پس سهم پیغمبر دوتا، یه سهم از خدا میگیره یه سهمم از خودش. ولی ذل قربا، ذل قربام ذویل قربا جمع نیست، بلکه ذل قربا در هر زمانی امام یکیه. مراد از ذل قربا خوال امام، تو روایات داریم بعد میخونیم، مراد از ذل قربا امام است. ذوی یعنی امامان هم نگفته، مراد جنس هم نیست که بگیم جنس ذل قربا یعنی جنس امام که مثلا خیشان پیغمبر مطلقا باشد. ذل قربا یعنی صاحب قرابت پیغمبر. صاحب قرابت فقط امام رو میگیرد که از نسل پیغمبر. بنابراین مراد، روایات داریم میخونیم، مراد از ذل قربا هم الامام در زمان حیات رسول خدا، هم رسول بود هم امام. بنابراین سه سهم مال پیغمبر بود، خودش میگرفت، سه سهم مال بقیه. پس یک سهم لله، آیه قرآن، خمسه لله خمسه وللرسول وللذالقربا، یعنی اونی که خیش پیغمبره، صاحب قرابت با پیغمبره که مراد امام است. و سه تام یتاما و عرض کنم مساکین و ابن سبیل، اونام روایات داریم میخونیم روایات که میفرماد این سه دستم از اولاد از کنم که بنی هاشم، باید منتسب بنی هاشم باشن از طریق پدر. بنابراین دو سهم پیدا میکنن، دو سهم میشه، سه سهم مال امام، سه سهم مال سادات، دو قسمت میکنیم. سه سهمش به این صورت در این زمان به امام میرسه، سه سهمش رو باید تقسیم کنن بین ایتام و مساکین و عرض کنم که ابن السبیل. خب پس اصل در مسئله آیه قرآن، دلیل ما بر این که شش سهمشه از قرآن استفاده میکنه. علاوه بر این روایات متعدد که بعضی تعبیر میکنن تقریبا قریب به تواتر، بعضی میگن تواتر اجمالی به جوری که از مجموعش علم حاصل میشد، به این که بله خمس شش سهمش علم پیدا میشد از این روایات، جوری این روایات متراکم و مستفیض است که از مجموعش یه علم اجمالی پیدا میکنیم. اگر متواتر شد و علم اجمالی ازش حاصل شد، دیگه ما لازم نیست دونه دونه روایات رو بررسی کنیم که سند این روایت درسته یا نه، سندش تمام یا نه، تواتر اجمالی است، مفید علم. ما علم پیدا کردیم که خمس باید 6 قسمت بشه. از ائمه این به ما رسید دیگه. حالا بعضی روایاتش صحیحه، بعضی روایاتش سندش ضعیفه، لازم نیست ما بریم تو روایات این جهت رو بررسی کنیم دونه دونه که آیا این روایت مال بزنطیز، این روایت مال کیه، آیا این صحیح هست صحیح نیست، احتیاجی نداریم. در حد تواتر، تواتر اجمالی است که یفید القطع، مفید علم است، قطع ازش حاصل میشه. بنابراین روایات رو که میخونیم احتیاج به این که سندش رو بررسی کنیم. این روایت که میگه مثلا ذل قربا هو الامام، یا مثلا فرض کنی که میگه سهم خدا به پیغمبر میرسه، این مطالب رو تو روایات داریم، احتیاج نداریم دونه دونه اینها رو بررسی کنیم از نظر سند. مفید علم است. پس ما میمونیم و روایات. از نظر فتاوا گفتیم اتفاق و اجماع هست که خمس یقسم و ستت و اقسام، ستت و اقسام. اجماع هست، اتفاق علما، من دین الامامیه، من دین المذهب. عرض کنم که از نظر دلیل اصل قرآن، اینم آیه 41 از سوره انفال که قشنگ تقسیم میکند به 6 سهم، لله، للرسول، لذی القربا و ایتام، مساکین، ابن سبیل. اینم از نظر قرآن. میرسد روایات. روایات هم عرض کردیم، روایات مفصل. حالا بذاریم روایات رو یک جا همشو دسته بندی کنیم فردا بخونیم. امروز هم دیر اومدیم، هم یه مقدار زودتر تمامش کنیم. و صلی الله علی سید